این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
کاسپیان، خزران و ماجرای نام دریای مازندران. دریای شمال ایران در طول تاریخ به نام‌های بس گوناگون نامیده شده. دریای هیرکانی، دریای طبرستان، بحر مازندران، بحر جرجان، دریای گرگان، دریای جرجان، بحر آبسکون، دریای کاسپی، دریای قزوین، بحر قزوین، بحر گیلان، بحر باب العفا، آب دریا و حتی دریای هشترخان. گهگاه که در زمینه اصرار درباره نام دریای مازندران صحبت میشه، برخیم رو مطبق هشترخاش نهادن میدونن و میگن هیچ اصراری نمیبایست باشد که چرا دریای خزر نه و چرا دریای مازندران آی. در حقیقت من در این صحبت کوتاه اصرار و ابرامی برای انتخاب یکی از این دو و دیگری نخواهم داشت، بلکه شواهد تاریخی، جغرافیای تاریخی و نامشناسی جایها رو عرضه خواهم کرد تا ببینیم که در کنار نامهای بیشماری که سیاهی از اونها رو عرض کردم، دو نام تونستن در عرصه زبان فارسی در دیگر نامها رو به نسبه عقب بزنم: بحر خزر و دریای مازندران. و نزد اروپایی ها هم که بهتر میدونید که دریای کاسپی شهرتره و معروفتر. به هر حال خواهیم دیدش که این هر دو نام چگونه شکل گرفتن، دریای کاسپی و دریای خزر و دریای مازندران هر سه نام، و چه ادله تاریخ فرهنگی وجود هر کدومشون رو توجیه میکرد. اجازه بدید از کاسپیان شروع کنم. آنچنان که متون جغرافیای تاریخی برای ما باز میگن، کاسپیان قومی پیش ایرانی، پیش هند و اروپایی در کلانهای جنوبی دریای مازندران. در حقیقت نخستین آگاهی ها در مورد کاسپیان از طریق متون جغرافیایی و تاریخی یونانی فراهم آمده، هرچند که متنهای شرقی به ویژه گنجینه متونی که در میانرودان به خطهای باستانی شرق نوشته شده هم نامهای شبیه به این نام هست، اما کماکان شک هست که کدام یکی از اقوامی که در ادبیات میانرودانی به اونها اشاره شده با کاسپی ها این همانی می‌یابد. به هر حال به این عنوان و به این شکل نخستین بار ما از طریق یونانی ها هستش که نام کاسپی ها رو میشنویم و با اونها آشنا میشیم. اصلا تمثیل هکاتایوس میلتوسی رو پدر جغرافی نامیدن، همونطور که هرودوتوس هالیکارناسوسی رو هم پدر تاریخ مینامن. به هر حال هکاتایوس دو کتاب بزرگ داره، یکی گردآگرد زمین و دیگری وصف زمین، که متاسفانه هیچ کدوم از این دو به تمامی به روزگار ما نرسیده. پارهایی از کتاب وصف زمین هکاتایوس اینجا و آنجا باقی مونده در متون جغرافیایی سپسین و از طریق اونها میتونیم بخش‌هایی از وصف زمین رو بازسازی کنیم. به نظر میاد که این یونانی اهل میلتوس در حدود سال 475 قبل از میلاد در کتاب وصف زمین خودش اشاره کرده که مادستان سرزمینی است در آستانه دربند کاسپی. و این کهن‌ترین جایی است که کلمه کاسپی به عنوان صفت یک دربند، یک گذرگاه تنگ کوهستانی در خاک ماد اسمش اومده. پس از اون نویسنده دیگه یونانی حدود سالهای 398 قبل از میلاد که اون رو اسم کسیاس کلیدوسی میشناسیم، پزشک دربار اردشیر دوم هخامنشی، اونجایی که در کتاب افسانه‌وار خود آسوریکا اقوام تابع پادشاه افسانه‌ای آشور مینوس رو برمی‌شماره، از کادوسیان، تپوران، هیرکانیان، درنگیان، دربیکان، کرمانیان، خرمنانیان، برکانیان و پارتیان نام می‌بره که اینها جملگی ساکنان ایران شرقی و ایران شمالی و شمال شرقی هستند. در بین اینها کفزیاس از کاسپیان و سرزمین کاسپیان کاسپیانه نام میبره و از یک گذرگاه تنگ کوهستانی میان مرز ماد و پارت که اون را در بند کاسپی میاره. همینطور هرودوت بیان که هیچ اشاره‌ای به دربند کاسپی بکنه در دو جا از کتاب خود تواریخ، یک بار در میان ساتراپی ها یا شهرنشین های شاهنشاهی هخامنشی به روزگار داریوش از کاسپیان نام میبره در کنار اقوامی همچون تاوسیکیان و پانتیمالیان و درامیتیان، و یک بار دیگه در توصیف لشکرکشی بزرگ خشیرشا به یونان زمین، آنجا که فهرست اقوام تابعه و صنوف سپاهی هخامنشی رو میاره باز از کاسپیان نام میبره. در مجموع ما نام کاسپی رو همچون یک صفت جغرافیایی در متون یونانی بر سه جای می‌بینیم. ببخشید. یک جا در متون یونانی روایت میشه که کاسپیا تساسا که به معنی دریای کاسپی است. در جای دیگه تا کاسپیا اوره که کوه‌های کاسپی است. و در چندین موضع مختلف هیا کاسپیا پولای یا هیا کاسپیداس پولای که این بار در معنی دربند کاسپی است. از گذشته‌های دور دریای کاسپی رو همین دریای مازندران امروزی مکان یابی می‌کردن. در موضع نگاری کوه‌های کاسپی در متون تاریخی و جغرافیایی یونان قدیم نیز مشکلی نبوده. رشته کوه‌های البرز کنونی در معنای یونانی کوه‌های کاسپی نامیده می‌شده و دربند کاسپی جایی است که امروزه هر مسافری که از سمت ری باستان یا تهران امروزی به مشرق حرکت کنه پس از گذر از گرمسار به جایی می‌رسه که بهش میگن سر دره خار، یک گذرگاه تنگی است که مرز طبیعی میان خاک ماد و خاک پارت رو می‌ساخته و در متون یونانی اسم ولایت به اسم خوارنه ثبت شده که ناحیه خار در حقیقت سمنان امروزی از همون نام میگیره و تا به امروز نامش باقی مونده. اما اینکه کاسپی‌ها به واقع چه بودند پرسش‌های بسیاری در موردشون مطرحه. گهگاه همونطور که اشاره کردم اونا رو از امیرانیان میدونن، یعنی بومیان ایران زمین پیش از اینکه آریایی‌ها به این پهنه وارد شدند و در کنار تپوران، امردان و بقیه عناوین‌ها اینها در حقیقت بومیان پیش ایرانی و پیش آریایی فلات ایران محسوب می‌شوند. اما یک چند جا ما شواهد بیشتری برای مشخص کردن قومیت اینها داریم. در مجموعه پاپیروس‌هایی که در جزیره الفانتین مصر پیدا شده، اونجا که در روزگار هخامنشی بایگانی وجود داشته و ثبت و ضبط اطلاعات رو می‌کردن در روزگار آرشامس به شهرها به هخامنشی مصر، در چند جای مختلف نامی از مردمان کاسپی اومده که از دل شاهنشاهی هخامنشی به قصد تجارت، به قصد سپاهیگری و یا هر کار دیگه به خاک مصر روزگار هخامنشی وارد شده بوده. یکی از این کاسپیان به روشنی به اسم نامیده شده و اسم اون رو امروزه میتونیم بازسازی کنیم به شکل برگزوشتا. برگزوشتا یک کاسپی بوده که در روزگار هخامنشیان در مصر وجود داشته. به روشنی ما عنصر بقا یا بگ رو در نام این فرد میبینیم که نام واژه ایرانی به معنی خداسال و برگزوشتا شاید به معنی خداداد، همونطور که ما در نام بغداد هم داریم خدا آفریده. این که غالباً گفته شده اینها بومیان هم ایرانی بودن شاید اندکی باید درش تعمل بشه تو چون یک نام دستی کم یک نام کاسپی رو داریم این عنصر لسانی ایرانی رو در اون میتونیم باز بیاریم. باستانشناس و زبانشناس بزرگ گذشته ارنست هرسفلد در کتاب ارزشمند خود شاهنشاهی فارسی، اونجا که به جغرافیای تاریخی سرزمین‌های تحت حکومت هخامنشیان می‌پردازه یک چند جا اشاره می‌کنه که کاسپیان باستان کسانی نبودن جز همان کاسیان که به روشنی در افق تاریخی میان‌رودان شناخته میشن. می‌دونیم که 586 سال از حوالی سال 1746 تا 1771 که قبل از میلاد در بین النهرین پادشاهی میکنند، سلسله سوم بابل سلسله کاسیان بوده. یک بازسازی زبانشناسی انجام داده هرسفلد، معتقده که کاسپی در حقیقت همان کاسیست و پی یک پسوند اسم جرم سازه، همون کنشی رو داره که ها یا الفانون در فارسی موجود داره و برای قیاس به این نام میبره که ما قوم لولوی رو هم در طورهای زاگرس میشناسیم به لولوی ها، همانا لولوپه ها یا قوم ایلوپی رو میشناسیم که ایلوپه، و پسوند اسم جرمساز پی یا پی در زبان ایلامی به روشنی شناخته شده و میدونیم که زبان ایلامی زبانی بوده که در لبه غربی خلیج ایران پیش از در حقیقت بقای چانشوی خامنشی روایی داشته و بیشتر ساکنان زاگرس، کاسیان، لولیبیان، پوتیان و اینها از نظر قومی و زبانی و حتی مجموعه ایزدستانشون و مجموعه خدایانشون بسیار بسیار نزدیک بودن به ایلامی ها، آنچنان که در قوم شناسی اینها رو به نام اقوام زاگر و ایلامی میشناسیم. به هر حال گویا پیش از فراگیر شدن عنصر قومی، فرهنگی و زبانی ایرانی، بیشترینه خاک فلات ایران و لبه غربیان در حقیقت قلمرو قوم پیش ایرانی و سپس ایرانی کاسپی بوده. و به همین جهت یونانی هایی که برای نخستین بار با این مفاهیم ما را آشنا می‌کنند، نام دریا رو به نام دریای کاسپی نهادن، همطور که کوهستان البرز کوه رو کوههای کاسپی و مرز طبیعی میان ماد و پارت رو دربند کاسپی گفتن. و اما خزران گهگاه متاسفانه شاید اثر بی‌دقتی یا مشکل دیگه که وجود داشته، در بعضی از ترجمه ها دیده شده که گمان شده که خزر ترجمه پارسی کاسپی است، یعنی چون در متن‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه می‌دیدند که نام دریا دریای کاسپی است و بحر خزر رو هم می‌شناختند، گمان کردند که به سادگی هر آنجا که کاسپی وجود داره باید در برابر فارسیش خزر بذارن، در حالی که قوم کاسپی ساکن فرات ایران هیچ ارتباط به قوم تاتار و مغولی خزران نداره، خزران قومی دیگر بودن و کاسپی ها قومی دیگر. خزران به راستی خودشون از در حقیقت مشکلات تاریخ هم، از پرسش های تاریخ هم. این نام قومی از میان رفته است که کمتر نشانی امروز از آن به جان نمونده جز نام نامهمون و نام مبارکمون بر دریای مازندران. با اونجایی که میدونیم خزران در ماورای قفقاز ساکن بودند و گویا تباری اورال‌آلتایی، ترکی، تاتاری، مغولی داشتند. از حدود سده دوم میلادی در کرانه‌های غربی دریای مازندران ظاهر شدند و در حدود سده دهم میلادی از صحنه تاریخ یکسره ظهور داشتند. تاریخ خزران از آن جهت مهمه که اینا در سالهای پایانی دوره ساسانی و نیز آغاز دوران اسلامی دائما همچون ستیز جویان و غارتگران در مرزهای ایران حضور داشتند و غالبا با دشمنان سنتی ایران در این روزگار، یعنی رومی ها علیه ایران، متحد می شدند. و هر روی در دوران اسلامی سواحل شرقی دریای مازندران ایران را همچون چپاولگران می دید که در افق دید مسلمان ها رویت می شدند و به همین جهت بود که اعراب برای نخستین بار وقتی به این دریا رسیدند و با خزران روبرو شدند اون رو بحر خزر نامیدند. به سال 969 میلادی سوتیلسلاف دوچ کیف دولت خزران رو برانداخت، چونان که حدود 50 سال پس از اون حتی نامی هم از این قوم در میان نبود. اما از یک جهت دیگه تاریخ زندگی دینی خزران هست جذابه. دین آغازین خزران شناخته شده نیست ولی در صدر دوران اسلامی حاضر به قبول اسلام شدند. شاید اندکی پیش از آن مسیحی شده بودند و شاید نه. حدود سالهای 677 تا 703 میلادی در دوران هارون الرشید خاقان خزر و اشراف مملکت وی یهودی شدند و این از موارد انگشت شمار در تاریخ دین یهود است که کسانی غیر از بنی اسرائیل اجازه می‌یافتند که به دین موسی درآیند. و از همین جهت بس غریب است و بعدها خزران سفیر به دربار بیزانس گسیل کردند تا مبلغی برای تعلیم دین مسیح برای آنها فرستاده شد. قسطنطین‌نامه که بعدها به قدیس سیریل معروف شد، اون خط کریلیک رو او اختراع کرد، بین سالهای 851 تا 863 بسیاری از خزران را، حتی شماری از آنانی که بیشتر دین اسلام یا دین یهود را پذیرفته بودند، مسیحی کرد. روی پس از آن در 965 میلادی خزرها و حتی خواهان آنان که از مسلمانان خوارزم علیه روزها کمک می‌جستند به اسلام گرویدند. پاره‌ای پژوهشگران یهودیان اروپای شرقی را از بازماندگان خزران می‌دانند که پس از برافتادن دولت خزر در آن نواحی پراکنده شدند. این مبحث بسیار پیچیده به دلیل داستانی که در میانه سده بیستم در اروپا در مرکز اروپا به راه افتاد، ما به شکل آنتی سیمیتیزم یا سامی ستیزم اون رو میشناسیم. به ویژه آلمانی ها در روزگار چیرگی نازیسم خیلی پیرو اون بودن و سعی به محو نژادی یهود میکردن. بسیاری از فرهنگیان یهود با حمایت به تاریخ خزران یعنی که اینها قومی بودند که در یک روزگاری دیانت یهود پذیرفته بودند و در متن‌های عربی اسلامی در متون جغرافیایی عربی اسلامی به در البدانها و المسالکها هم فراوان آمده که بسیاری از یهودیان به قلمرو خزران مهاجرت کردند. داستانی برساختند به نویسنده معروف آرتور کاستلر که در حقیقت یهودیان اروپای شرقی به ویژه نه از بنی اسرائیل که اینها هم قبیله 13 هستن، اصلا کتابی که آرتور کاستلر نوشت به اسم قبیله 13 تعلیف شد، دو ترجمه خوب هم از اون اتفاقا به زبان فارسی وجود داره، که یهودیان اروپای شرقی نه از در حقیقت اسقاط 12 گانه بنی اسرائیل که یک قبیله 13 هستن و از خزران، بنابراین سامی نیستن و در حقیقت اون پاکسازی های قومی دوران نازیسم اینها نباید به عنوان سامی ستیزی پاکسازی بشن. برای یکی از مباحث بسیار جالب نزد پژوهشگران تاریخ عقاید و مهاجرت ها در اروپای شرقی داستان برآمدن امپراتوری خزران و برافتادن اون و به تبع اون پراکنده شدن اقوام یهودی خزری در اروپای شرقی. پژوهشگران ایرانی بعضاً نسبت به نام دریای مازندران از خودشون اکثر عملشون دادن. کتاب بسیار خوبی به سال 1355 در انتشارات ناشر تهران منتشر شد به نام دریای مازندران از مهندس احمد بریمانی. مفصلاً به داستان قوم خزر پرداخته و عقاید علما و جغرافیون قدیم راجع به دریای خزر رو هم جمع‌آوری کرده و اونجا اون نتیجه میگیره که بهترانه که نام دریای مازندران به کار برده بشه. در سالهای 1380 و 81 آقای دکتر مهدی روشنزنی در یک مقاله سه‌بخشی بسیار ارزشمند در مجله سروهر به نام دریای مازندران پرداخت. مدخل کسپین سی یا دریای کاسپی در دانشنامه ایرانی انسایکلوپدیا ایرانیکا که یکی از محققین بزرگ جغرافی نوشته خاویر پلانول، اونجا هم او دریای کاسپی رو به عنوان اصل فرهنگی به کار میبره و در برابر اون از دریای مازندران استفاده میکنه. البته یادآور میشه که نخستین بار نزد ایرانیان این نام این دریا با دو نام شهره بود، یکی دریای کاسپی که همونطور گفتم که از متون هرکاتایوس برمیاد و سپس دریای هیرکانی. اما در سنن نامگذاری ایران و باستان متاسفانه ما به روشنی اطلاعی نداریم، به ویژه در مورد متن‌های اوستایی یا پیش از اون، هرچند که گفته میشه که در ریگ ودا فصل ششم پاره 45 بند 33 اونجایی که از دریای به اسم اوروخ کشکر نام برده شده، اون نام اوستایی اوروخ کشکر که اشاره میشه به یک دریای اساطیری در شمال که به هر حال همینطور که البرز کوه هم میدونید که نخستین‌بار به عنوان یک رشته کوه اساطیری در شمال هستش که بعدها روی از آسمان فرود میاد و به رشته کوه امروزی البرز اطلاق میشه. این نام‌ها نام‌های در حقیقت آسمانی و آرمانی هستند در اندیشه ایرانی که بعدها از صورت مینوج خودشون صورت گیتیک هم پیدا میکنند. این یک مختصری بود در مورد آنچه ما میتونستیم در مورد کاسپیان و در مورد خزران بگیم. یک چند نکته کوتاهی در مورد مازندران میگم و بحث خودم رو تمام میکنم. به درستی نمیدونیم که واژه امروزینه مازندران از چه زمان برای ولایات شمالی ایران یا کرانه‌های دریای مازندران اصلاح شد. وارد این بحث اصلا نمیخوام بشم چون بسیار پیچیدگی داره. در صدر دوران اسلامی ما به عوض مازندران واژه‌های و نام‌های همچون طبرستان داشتیم که میدونیم به واژه ایرانی باستان طهورستان برمی‌گرده، به قوم طهوران. چند محقق اروپایی من جمله داراستتر که می‌دونید از نخستین مترجمان شاعران اوستا بود معتقد بوده که در حقیقت آنچنان که در اوستا نام مازن و دیوان مازنی آمده ما میتونیم مازندران رو به شکل مازن تر بازسازی کنیم، همچنان به شوش و شوشتر اینجا هم مازن و مازن تر داریم که این تر در حقیقت پسفند صفت عالی سازه. نالده که به این اعتقاد نداره، محقق بزرگی که به ویژه تاریخ ایرانیان عربا در روزگار ساسانیان رو از اون میشناسیم، این محقق آلمانی معتقده که در حقیقت اینجا ما با واژه ایرانی باستان مازن و در مواجهیم که معنی در و دروازه مازن هستش. در قرون وسطی اسلامی البته نام مازندران روم میشه، اما شما در شاهنامه به روشنی اشارات خیلی واضحی به مازندران میبینید. دوی در حماسه ملی ایران و در تاریخ اساطیر ایران مازندران خیلی جدی وجود داشته، سرزمین دیوان بوده. اینجاست که دانشمند در گذشته ایرانی دکتر صادق کیا در رساله کوچک اما پرمغزی که مازندران شاهنامه کجاست به این مغز پرداختند و اشاره میکنند گویا آن مازندرانی که در شاهنامه هست الزاماً همین مازندران امروزی نیست. حالا چگونه مازندران اساطیری و افسانه‌ای حماسه ملی ایران و تاریخ اساطیری باز این همانی پیدا می‌کنند در طهورستان و سپس این شاید از حوصله این بحث بیرون باشه، اما یک اتیمولوژی بچه اشتباه بود دکتر کیا برای مازندران پیشنهاد می‌کنه که عبارت از مصر این در و آنه. مصر همونی که در اول محست و محتر میبینیم من این بزرگ و بزرگترین، این در همون دیو اندر یا این دیرا در معصومای یونانی است که بزرگترین خدایان هندی ها و بزرگترین دیوان در اندیشه ایرانی و پسفند اسم صفت ساز ارنه که محصن این در ارنه میشه مازندران و یک نام جای اساطیری جایگاه دیوان بوده که بعدها از شکل مینوگ خودش شکل گیتی پیدا کنه. شاید اگر یک نتیجه گیری کلی بخوام از این بحث‌های تاریخی و جغرافیای تاریخی بکنم این باشه که ما نام‌های بسیاری رو برای دریای مازندران می‌شناسیم، اما دو نام تونستن همونطور که گفتم در کنار هم حضور داشته باشن، بحر خزر، دریای خزر و دریای مازندران. و اما چرا اکراه داریم از به کار بردن نام دریای خزر؟ میشه منطق را آورد که ما در جنوب ایران و پس خلیج فارس و خلیج عربی رو داریم، چون برای ما مبحث زندگیه، ما دشمنی بسیار ساکنان در جنوب دریای فارس یا خلیج فارس رو میبینیم. تنبول بزرگ، تنبول کوچک، ابو موسی رو میخواند فقاه مایشان، دشمنیشون زنده، امروزی، واضح، روشن و پربرهنه و حریم از همون گرفتن چند وقت پیش و حساسیت داریم، اصرار داریم که این دریای فارس، خلیج فارس و دریای عرب یا خلیج عرب نیست. اما در شمال اندکی گویا خطر پانتورانیسم رو فراموش کردیم، اصرار بر نامیدن دریای مازندران به قوم تاتار و مغولی خزران گویا در حقیقت یکی نوع از یاد بردن خطر پانتورانیسمه که چشم و گوش بر روی اون بستیم و نتیجهش رو همه روز هم داریم می‌بینیم.